با این که در این جهت مسلم بود که حضرت ارزان تقاضایی داشت و نم به اختیار خودش آمد از مدینه و خراسان و نم به اختیار خودش قبول کرد و نم بعد از اینکه قبول کرد عملا به اصطلاح خودش رو چسبوند به دستگاه، بلکه با این شرط همکاری با ایمان نداشت. راجع به این هم صحبت کردیم، ولی برای اینکه این مسئله مسائل این سری مسائل را تدمی و تکمیل کرده باشیم، هفته گذشته عرض کردیم که یه مسئله دیگر هم برای علمه ما در این زمینه رخ داده است. شبیه این ها تفاوت پنجم و یک سلسله شعارات و بلکه ایرادات در این زمینه هست، با اون مربوط به حضرت صادق است. دیگه برای غیر این چهار امام، یعنی حضرت امیر، حضرت امام حسن، حضرت رضا و حضرت صادق، مسئله خلافت بیری شکل تر نبوده. حضرت امیر که به خلافت هم رسید، امام حسن و بون رسد و حضرت رضا هم بلان تحت. در مسئله حضرت صادق یه مسئله عمل شدن خلافتی اجمالا وجود داره. جریان این است در مورد حضرت صادق در واقع دو سوال وجود دارد. یک سوال اینه که در زمان حضرت که آخر بنی امیه و اول بنی العباس بود، یک فرصت مناسب سیاسی به وجود آمده بود و بنی العباس از این فرصت استفاده کردن و چگونه شد که حضرت صادق نخواست از این فرصت استفاده کنند. فرصت از این را پیدا شده بود که بنی امیه تدریجا مخالفانشون زیاد میشد، در میان چه در میان اعراب و چه در میان ایرانی ها و چه به علل دینی و چه به علل دنیایی. علل دینی همون کسب و کجورهای زیادی بود که خلفا مرتکب می شدن و علنا مرتکب می شدن و مردم متدین شناخته بودن که اینها فاسق و فاجر و نالایق هستند. به علاوه جنایاتی که نسبت به بزرگان اسلام و مردان با تقوای اسلام مرتکب شدند، اینجور قضایای تدریجا اثر می‌گذارد. از شهادت امام حسین مخصوصاً این حس تنفر در میان مردم نسبت به بنی امیه شروع شد و بعد هم که هی قیامهایی شد از طرف مثلا مثل قیام زید بن علی بن حسین، یحیی بن زید بن علی بن حسین و قیامهای دیگری به جهه مدرسی اینها را بکنوزی از میان بود. خالص کنجور اونها که شنیدیم که چجوری بود دیگه، در شرابخواری و در عیاشی و در اینها و بی پرده این کار را کردن به شیعه ها خیلی خواست. از نظر دنیایی هم و بنابراین از ذهن دینی مردم با اینها تنفر پیدا کرده بودن. از وجه دنیایی هم حکام رو ظلم میکردن، مخصوصا بعضی حاکمیت از جای بوسق در عراق و چند نفر دیگر در خراسان، اینها ظلمهای خیلی زیادی مرتکب شدند. ایرانی ها به خصوص و در ایرانی ها به خصوص خراسانی ها این هم خراسان به مفهوم وسیع قدیمش در مردم یک جنب جوشی علیه خراسان بنی امیه پیدا شد، یک تفکیکی میان مسئله اسلام و مسئله دستگاه خلافت به وجود آمد. مخصوصاً بعضی از انقیام‌های علویین هو و خاطر در خراسان اثر گذاشت، یعنی با اینکه خودشان از میان رفتن قیام کنند در ما، ولی از نظر اثر تبلیغاتی هو و خاطر اثر گذاشت. یحیی بن زید بن علی بن الحسین، زید پسر امام زین العابدین، قیام کرد و در حدود کوفه قیام کرد و مردم کوفه با او عهد بستند و پیمان بستند و بیعت کردند و بعد وفادار نماندند به بیعته غنیمی. به این مرد وقت فجیعی در نزدیکی کوفه کشته شد و به شکل اصلا خیلی جنایتکارانه‌ای هم باش رفتار کردند و با اینکه دوستان شبانه او را بردند و بدن را درد میکردند، در بستر یک جوی آب، یعنی در یک نهر آبی را درد کردن، در بستر این نهر آب قبل کردن و او را درد کردن و مثلا نهر را در مسیر پیاده کردن، کسی نفهم از را درد کردن. ولی در این همون حفاظ را پرد داد، بعد چند را آمدند و بدن را در اینجا بیرون آوردن، بعدم به دار آویختن، مدتها بر دار بود و خشکید روی اون دار. مدت ها بندن سال و چهار سال این بدنی روی دار میگن مون، حالا به چه شکل مون دیگه من نمیدونم اونجا بکشت. بعد از اون پسری دارد جوان به نام یحیی بن زید، یحیی فرار کرد و رفت به خراسان. او هم قیام کرد و شکست خورد و رفت اونجا. رو رفتن یحیی در خراسان خیلی اثر زیادی گذاشت، با اینکه خودش در جنگ با بنی امیه کشته شد، ولی محبوبیت عجیبی پیدا کرد. ظاهرا اینکه برای اولین بار برای مردم خراسان قضیه روشن شد که فرزندان پیغمبر در مقابل دستگاه خلافت این چنین قیام کردن. اون وقتا خب اخبار و حوادث و بقایع به این سرعت و حالتی نمیرسید. یحیی بود که در واقع توانست تبلیغ بکند قضایای امام حسین و پدر خودش زید و سایر قضایا برسد، به طوری که وقتی که خراسانی ها قیام کردن علیه بن العباس، هفتاد روز این رو نوشتن، هفتاد روز مردم خراسان عزای یحیی بن زید رو رها کردن. اینا معلوم میشه انقلابهایی که به اول به نتیجه نمیرسه ولی بعد اثر خودش میبخشد چجوری هست. حالا در خراسان زمینه انقلابی فراهم شده بود، البته یک انقلاب بخواهی که حد در سر رهبری شده، یک اجمالا همین مقدار یک نارضایتی بسیار شدیدی بین احزاب از این جریان حد اکثر استفاده رو بردن. سه تا برادر ابراهیم، عرض کنم که عبدالله و دیگر حالا اونم من بودام بسیار شده باشید، ابراهیم امام، ابوالعباس تفتاح و دیگر ابو جعفر منصور، این سه نفر از نژاد عباس بن عبدالمطلب عموی پیغمبر هستند. این نام که اینها پسر عبدالله بودند، عبدالله پسر علی و علی پسر عبدالله بن عباس معروف. اون عبدالله بن عباس معروف در اصحاب امیر المؤمنین پسری دارد به نام علی و او پسری دارد به نام عبدالله و اون عبدالله سه پسر داشت به نام ابراهیم، ابراهیم امام رب العباد سفار حدود یا حلق حد سخی انصافاً نابقه بودن هستم این ها در این عواطر عهد بن العباس از این جریان های استفاده کردن و راه استفاده شنم این بود که دعات و مبلغی تربیت می کردن مبلغ درست می کردن دعوت کننده درست می کردن زمیره تبلیغاتی و محکیانه و محرمانه یک تشکیلات محرمانه به وجود آوردن و خودشون در حجاز و در عراق و در شام و در اینجا ها محکی بودن به این دعوت را به این تشکیلات را رهبری می کردن و نماینده را به اینها در اطراف اقنا و بیش از همه در خراسان اینها مردم دعوت به انقلاب و شورش می کردن علیه دعوتگاه اومدی ولی از جنبه مثبت شخص معینی را پیشنهاد نمی کردن الرضی من آل محمد یا الرضا من آل محمد یعنی یکی از اهل بیت پیغمبر که مورد پسند باشد تحت این عنوان از همین جا معلوم می شود که زمینه اساساً در مردم زمینه اهل بیت پیغمبر شده و زمینه اسلامی اینهایی که امروز میان این قیام های خراسان را مثلا این قیام ابو مسلم قیام علی اینا را مثلا در رنگ ایرانی بهش بدن که مردم روی تعصبات ملی ایرانی این کار کردن صدها شاهد و دلیل وجود داره که چنین چیزی نیست که من نمیخوام در این قضیه بحث بکنم و شواهدی که قبلا جمع کردم الان حاضر نکردم ولی شواهد زیاد دارم و جمع کردم و دارم ولی اون چیزی که مردم برای نجات خودشون پیدا کرده بودن پناه بردن از بنی امیه به اسلام نه به چیزی دیگر تمام شعارات شعار اسلامی بود در اون خراسان عظیم و لطیف و مردمی که علیه دستگاه خلافت قیام میکنند اینجا کسی نبود قدرتی نبود که بخواد مردم مجبور کرده باشه که شعارهایی که انتخاب میکنن این شعارها اسلامی انتخاب بکنن نه ایرانی برای مردم خراسان مثل آب خوردن بود در اون وقت اگر میخواستن از زیر بار خلافت شناخانی کنن و از زیر بار اسلام هر دو ولی این کار نکردن با دستگاه خلافت مبارزه کردن به نام اسلام و برای اسلام و لحاظا در اولین روزی که در سال 129 در مرش در یک دهی به نام نفیس فقیدن که بود چیزی به اصطلاح ظاهر کردن فرصه و تشکیلات که محکی بود ظاهر کردن دعوت خودشون و دیار خودشون را روز عید فطری را برای این کار انتخاب کردن بعد از نماز عید فطر اعلام قیام کردند و پرچمی که برای خودشون بلند کردن شعاری که در اون پرچم نوشته بودن همون اولین آیه در قرآن داده به جهاد قرن للذین یقاتلون و انهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر چه آیه بود نه اینکه مسلمین تا در مکه بودن تحت اجهاد و ظلم قریش بودن و اجازه جهاد هم نداشتن تا بالاخره در مدینه اجازه جهاد داده شد به عنوان این که مردمی که مظلوم هستن بهشون اجازه داده شد که از حق خودشون دفاع کنن حتی جهاد اسلام با این آیه روی شده در سوره انبیاء اذن للذین یقاتلون و انهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر بعد هم آیه دیگری را که شعار خودشون قرار می دادن آیه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم این آیه را کنایه از این که اممی ها بر خلاف دستور اسلام عربیت را دارن تأیید می کنند و امتیاز عرب و اعیم را درست یادم بیاد در این کتاب خدمات متقابل احسان ایران نقل کردن رو خودم الان یادم نیست که خود پیغمبر اکرم یا یکی از اصحاب آمد در یک جلسه نقل کرد که من خواب دیدم که گوسفندانی سفید و داخل گوسفندان سیاه شدن به اینها با یک دیگر آمیزش کردن و از اینها فرزندانی بود که آمد بعد پیغمبر اکرم این دو تعبیر فرمود فرمود به این که اگر با شما در اسلام شرکت خواهد کرد و با شما ازدواج خواهد کرد مردهای اونها با زنهای شما و مردهای شما با زنهای اونها بعد قرار این دوند فرمود به این که من میبینم اون روزی را که اگر با شما بجنگم برای اسلام اون چنون که یه روز شما با عجم می جنگید برای اسلام یعنی یه روز شما می جنگید با عجم که عجم رو سرمون کنید یه روز عجم با شما می جنگید شما رو برای اسلام که این مثال در مولی آزده بود بنا افراد با یک تشکیلات محرمانه این نهدرها را اداره می کردن و خیلی هم دقیق خیلی هم منظم خیلی هم ابو مسلم را هم اونها فرستادن نه اینکه این قیامت ابو مسلم رو اینا که دعا که فرستاده بودن در خراسان مشغول بودن ابو مسلم هم اصلا اصل نسبش هیچ معلوم نیست که مال کجاست هیچ هنوز تاریخ نتوانست ثابت کنه که این اصلا ایرانی است یا عرب و اگر ایرانی است آیا اصفهانی است یا خراسانی است هیچی نیست این غلامی بود ابراهیم امام با این در جوانی بود که جوان بود 20 چند سالش بیشتر بود در صورت کرد خیلی این رو با استعداد باش بیستاد فرستادش که این در این کار بود در اصل لیاقتی که داشت توانست به این که به اصطلاح چاره‌ای رو تبدیل دعا خودش قرار بده و رهبری این نهضت رو در خراسان انتخاب بکنه به اصطلاح اختیار بکنه اصلا ابو مسلم سردار خیلی لایه بود به مفهوم سیاسی ولی خیلی آدم بری بوده خوب آدم بری یعنی آدمی که از انسانیت نیمی درش نبوده از برم ابو مسلم نظیر حضیابه یوسف اگر عرب به حضیابه ابن یوسف افتخار بکنن ما هم حق داریم به ابو مسلم افتخار بکنن حجاج هم خیلی مرد باهوش بوده خیلی مرد با استعداد بوده خیلی سردار لایق بوده و خیلی هم به درد عبدالملک میخورد اما خیلی هم آدم ضد انسانی بوده از انسانیت بوی نبود میگم تقریبا 20,000 نفر آدم کشته در مدت حکومتش و ابو مسلم رو میگن 600,000 نفر آدم و همیدن بحاله این همون دوست صمیمی بسیار صمیمی خودش رو میکنه هیچ همی احساس درش نمیشد که ایرانی یا عربی تأثیر ملی درش باشه اگه احساس عمدا نیست هیچ همی احساس در این جریان ها ما نمیدیدیم که امام صادق دخالتی کرده باشه به اصطلاح در این دعوت ها ولی بنی العباس و بلاده دخالت کردن و بنی العباس با هر از جان خودشون گذاشته بودن مکرر رو میگفتن میگفتن یا ما باید مرد بشیم کشته بشیم از دیدن که خلافت از دینه بگیریم مسئله دیگری که اضافه می شود اینجا و این مسئله از که قال من سؤال می کنند این است بدل افراد دو نفر دارند از داریان و مبندگانی که رهبری می کردن این نهزت ها یکی در عراق و در کوفه بود که مخفی هم بود و یکی در خراسان اون که در کوفه بود به نام ابو سلمه معروف بود ابو سلمه خلال و محمود که بزرگ شده با ابو مسلم بود که بعد از کلی فرستاده بودن اونجا روش کرد. ابو مسلم در ابو طلحه در درجه اول بود و ابو مسلم در درجه دوم بود. در ابو طلحه لقب وزیر آل محمد داده بودن و در ابو مسلم لقب امیر آل محمد که می گفتن وزیر آل محمد و می گفتن امیر آل محمد. ابو طلحه فوق العاده مرد با تدبیری بوده، سیاست مدار و مدبر و وارد و عالم و خوش سخن و خوش صحبت. یکی از کارهای در وزش ابو مسلم همین بود، حسادت و رقابت می‌ورزید با ابو طلحه. از همون خراسان مشغول تحریک شد که ابو طلحه از دنیا برد. نامه‌هایی نوشت به ابوالعباس صفا که این مرد خطرناکی تیر از بین ببرد. به عموهای او نوشت، به نزدیکانش نوشت، هی توطئه کرد و تحریک. صفا حاضر نمی‌شد. هر چه بهش گفتن گفت نه، من کسی که این همه خدمت کرده به من چرا بگفتم، این همه فداکاری کرده. گفت خواهید این ته دلش یه چیز دیگر مایل است که خلافت را از آل عباس برگردانه با آل علی کنه. خب در من که این چیز ثابت نشده و اگر هم باشد حالا یک خیالی که در پیدا شده و در نه از این دور خاطرات خیالات خالی دید. همچه سعی کرد که صفا را وارد کنم تو کشتن ابو مسلم، صفا وارد نشد، ولی فهمید که ابو طلحه از این توطئه آگاه است. به طی افتاد خودش ابو طلحه از میان برداره و همین کار کرد. ابو طلحه خیلی شبها میآمد پیش صفا و با هم دیگر صحبت میکردن، به آخرهای شب برمیگشت بیرم. ابو مسلم یه عده را مأمور کرد رفت شبها را کشتن ابو طلحه را. و چون دور غریبهای صفا هم همراه بودن، این در واقع خون ابو طلحه لوس شد. به این قضایی که از همون سالهای اول خلافت صفا رو داد. حالا جریانی که نقل کردن و خیلی مورد سوال واقع میشه اینه، ابو طلحه وجودی که مسعودی در مروج الذهبی میکرد و دیگران شاید نوشته باشن، من در غیر مسعودی نیده چون غیر مسعودی به این تفصیل نمیشته باشه. ابو طلحه اواخر به فکر افتاد که خلافت را از آل عباس برگردانم به آل ابی طالب، یعنی در همه مدتی که دعوت میکردن این برای آل عباس کنید. تا سال 132 شد که در سال 132 رسمن خود چیزها هم ظاهر شدن، بدن عباس و عراق هم ظاهر شدن و جنگیدن و فاتحه شد. ابراهیم امام در حدود شام در اونجا فعالیت میکرد و مخفی بود، برادر بزرگتر او بود و او را میخواستن خلیفه کنند. ولی ابراهیم به چنگال مروان ابن محمد آخر خلیفه ای که گفتار خودش احساس کرد که مخفیگاه را اطلاع پیدا کردن و انقریبه گرفتار خواهد شد و بهش وصیت نامه ای نوشت و به وسیله یکی از کسان خودش فرستاد به حمیمه که مرکزی بود نزدیکی کوفه و برادرانش اونجا بودن و در اونجا خط مشی سیاست آینده رو مشخص کرد و تعیین هم کرد که من به احتمال قوی از میان میرم، اگر من از میان رفتم برادرم صفا جانشین من باشه، با اینکه صفا کوچکتر از من بود صفا را برای کار انتخاب کرد. نامه از داشت را بردن و من به اینها دستور داد شما دیگه از حالا موقعی این از حمیم هم خالب چون دل کوفه در کوفه مرمی باشید، موقعی که ظاهر میشید نزدید هست. خود او را مطلع شدن و کشتن. نامه او آمد به دست برادر هاش، برادر هاش مخیان آمدن کوفه، مرتبا در کوفه مخی بودن، ابو سلمان در کوفه بود و رهبری میکرد و او هم در کوفه مخی بود. تا بعد دو سه ماه بیشتر نگذاشت که ظاهر شدن دیگه، بس من جنگیدم و برمیگشت. بلکه ادامه امام مرد و جریانی در اختیار تقاب اینها قرار گرفت. در این وقت میگن ابو سعید شیمانی بعد از مردن ابراهیم پشیمان شد و فکر کرد که برگردان از دیگر آن احباب دارن این کاری نامه ای نوشت. دو تا نامه مثل یک دیگر ولی در دوست مقامان فرستاد این دو تا نامه را یکی را به بردن مدینه یکی را دادن به حضرت صادق و یکی را دادن به عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن عبی طالب. حضرت امام حسن یک پسری دارد که نام اون پسر حسن بهش میگن حسن متنا یعنی حسن دوم. حسن متنا در کربلا در خدمت ابا عبدالله بود ولی جزء مجروحین بود که توی مجروحی افتاده بود و کشتن شده بود. بعد آمدم به سراغ مجروحی یکی از یک خویشاوندی مادری با حسن داشت این در خودش برد و شفاعت میکرد پیش عبیدالله زیاد متعلق بشه شود و از محاجه کرد و حسن مصنع با فاطمه بنت الحسین دختر حضرت سید الشهدا که اون هم در کربلا بود ولی هنوز دختر بود و در خانه بود که نوشتن جارتان جاریت هم مریعت دختر زیبایی بود. این همون کسی که در مجلس زیاد یزید یک کسی به یزید گفت این دختر را به من ببخش و یزید سکوت کرد. بار دوم گفت این را و حضرت زینب تعرض کرد و او فرش بهش داشت. یزید هم درش آمد و فرش داد به اون آدم که چرا کرده بود. بعد ها حسن مسلمان با همین فاطمه بنت الحسین ازدواج کرد. فرزندانی به وجود آمد یکیشون همین عبدالله هست. عبدالله از طرف مادر نبی امام حسین و از طرف پدر نبی امام حسن و به این جهت افتخار میکرد. میگفت پیغمبر من از دو را فرزند پیغمبر از دو را فرزند فاطمه هستم. و رابطش میگفتن عبدالله محض محض میگفتن خالص از اولاد پیغمبر. عبدالله در زمان حضرت صادق رئیس اولاد امام حسن بود همچنان که حضرت صادق رئیس و بزرگتر بنی الحسین از مسلمه نامه ای به عبدالله محض نوشت نامه ای به حضرت صادق اینا را مخفی کرد به معلوم و این نامه را به این دو نفر میدی برای به هر دوشون اطلاع میدی که اون دیگری هم نامه نوشت. برای هر کدام از اینها در نامه نوشت که خلاصه کار خلافت در دست من است، اختیار خراسان به دست من است، اختیار اینجا همه به دست من است، منم که صاحب قضیه را برگرداندم به نفس بندن عباس و شما اگه موافقت بکنید من اوجا را به نفس شما میگردونم. فرستادن نامه را آورد داد به حضرت صادق احمد شبانی برورد داد به عبدالله عکسالعمل این دو نفر سخت مخالف بود مختلف بود. نامه را به حضرت صادق که داد گفت من نامه را از طرف شیعه شما ابو سلمه برای شما آوردم. گفت ابو سلمه شیعه منی. گفت برحال نامه جوابش داد تقاضای جواب کرد از اون چراغ بیاری چراغ آوردن نامه نخونده در حضور بود یه روی چراغ داد شده گفت در رسیب تو به جواب بود. بعد این شعر را حضرت خون ایا موت در نارن لغیر کن رو آها و یا خاطبن ایا موقد نارن لغیر کن رو آها و یا حاکبن ای غیر حبل که تحت. یعنی ای کسی که آتش می افروزی که روشنیش مال دیگری باشه و ای کسی که هیزون جمع می کنی تو سهرا و می ریزی یک اخیار می کنی روی ریشمان خودت ریختی نمی دونی هر چیزی هیزون جمع کردی روی ریشمان رکی که جمع کردی ریختی
در این میاد محصول هیزم رو اشاره جمع میکنه. نه اینکه هیزم کشها هیزم رو پنه این ریسمانش رو پنه میکنن دولار میکنن و پنه میکنن بعد هیزم ها رو که هرچی میرن میکنن بعد میاد روی این ریسمان ها میریزن بعد که میشن جمع کردن بعد به یک بار شد خب ریسمان ها رو گره میزنن و بار رو میکنن. حالا از یه کسی اشتباه بکنه به جای اینکه هیزمه که جمع کرده برای روی ریسمان خودش بریزه برای روی ریسمان دیگری بریزه بعد دیگری بیاد محصول سایدی را استفاده کنه برای داره حضرش این شعر کن ایا موقدن نارن لغیر کذوکوها و یا خاطبن بی غیر حمل کفن ای که آتش روشن کردی اما دیگری از آتشی که تو روشن کردی از نورش استفاده میبره. هیزم جمع کردی اما رو ریسمان دیگری نشه دیگری جمع میکنه میبره.